بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از در قرآن کریم بود. یکی از راه های نزاهت روح از نظر قرآن کریم این است که راه های تشکیل را همانند راه های تکوینی باز و مبسوط بیان میکنه، یعنی راهی که انسان چه بخواهد چه نخواهد اون را باید طی کند در نظام تکوین، میکوشد که مشابه و معادل اون را از راه صحیح با اختیار در نظام تشریع طی کند. مثلا یکی از راه هایی که در نظام تکوین هر انسانی او را طی میکند رجوع به خداست. انسان چه بداند و چه نداند و چه بخواهد و چه نخواهد مرگی دارد و با مرگ به طرف خدا رجوع میکنند. جریان انا لله و انا الیه راجعون اصل کلی حاکم بر حیات بشری است. همونطوری که کل نفس ذائقة الموت اصل حاکم است، جریان رجوع هم به شرعی است. اون جریان کل نفس ذائقة الموت این است که هر کسی دنیا را ترک میکند، اما مرگ به معنای هجرت و رجوع باشد اون را از آیه انا لله و انا الیه راجعون یا ببین براهم برزخون الا یوم یبعثون و مانند اون میتوان استفاده کرد. چه افرادی در جهان به این مسئله معتقد باشند یا نه، بدانند یا نه، بر تقدیر این رجوع تکوینی است. برای اینکه انسان قبل از مرگ بمیرد و قبل از ارجاع رجوع بکند، قرآن کریم راه‌های تهذیب روح را از نظر تشریع تبیین کرد. مسئله توبه و مسئله انابه یک مرگی است و یک رجوع. کسی که توبه می‌کند یعنی از شهوت و غضب می‌میرد و شهوت و غضب را اماته می کنند و اماته شهوت و غضب همون تعدیل این دو خوی سرکش است و اونها را در محدوده حلال رام کردن و از محدوده حرام راندن، این معنای اماته شهوت و غضب. اگر چنین شد انسان از شهوت و غضب و همچنین جهل می میرد و برای اینکه این راه را ادامه بدهد صرف مرگ شهوت و غضب کافی نباشد، میکوشد اون چرا که عقل دستور میدهد اون را بفهمد و عمل بکند، یعنی از لذائذ عقلی طرفی ببندد که این همون رجوع الله است. پس همونطوری که در نظام تکوین یک مرگی هست و یک رجوع، در نظام تشریع هم یک مرگی هست به یک رجوع. این که ما گفتن موتو قبل ان تموتو، یعنی قبل از اینکه بمیرید بمیرید، یا قبل از اینکه شما را به محاسبه دعوت کنن خود حسابرس خود باشید، از همین آیات قرآن کریم مدد گرفتن. وقتی انسان رجوع می کند یعنی هجرتش آغاز می شود و همون طوری که رجوع تکوینی مراتب و درجاتی دارد، بعضی ها تا به اوج رجوع می رسند و بعضی ها در وسط ها می مانند، مثل اینکه ابرها از دریا باران میگیرند در حقیقت، و این آبها به وسیله ابرها و تبخیر شده ابرها بالا می رود و به صورت باران تبدیل می شود، دوباره به دریا برمی گردد. این آبهایی که دوباره به دریا برمی گردند دو قسمت، بعضی ها در نهرهای ضعیف و عادیم به سمت دریا حرکت می کنند، چون فشار و شتاب اینها زیاد نیست، اینها در اوائل دریا و به همون کرانهای دریا به دریا ملحق می شوند و اون قدرت را ندارن که به عمق دریا راه پیدا کنند. بعضی از آبهای خروشان مثل سیل دمان وقتی وارد دریا شدن، این آبهای کنار دریا را می شکافند، خود را تا به عمق و وسط دریا می رسانند. در بازگشت انسان ها به لقاء خدا هم این چین است. بعضی ها بعد از مرگ به اسماء جزئی الهی برمی گردن، گرچه همه انسان ها به لقای حق بار می یابند، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اما معنای لقاء الله این چه نیست که همه به مرحله دنا فدت الله فکان قاب قوسین و ادنا برسند. بسیاری از افراد به همون اسماء حسنا که متخلل و متوسطن راه پیدا میکنند. در مرگ طبیعی و رجوع طبیعی همگان یکسان نیستند. در مرگ اختیاری و رجوع اختیاری هم همگان یکسان نیستند. لذا بین تائب و منیب فرق گذاشتند. اناب بالاتر از توبه است. یه وقت انسان رجوع میکند از معصیت به اطاعت، از مخالفت به موافقت به مانند آن، یه وقت رجوع می کند از غیر حق به حق. در اون حال دیگر به چیزی جز حق علاقه نخواهد داشت در اون فضا. این می شود رجوع تام. بنابراین همونطوری که در نظام تکوین رجوع درجاتی دارد، در نظام های تشریع هم رجوع درجاتی دارد که از همون درجات آغازینش به نام توبه شروع می شود و به مراحل عالی انابه ختم می شود. این یک بحث. بحث دیگر در جریان هماهنگی تکوین با تشریع این است که ذات اقدس اله در نظام تشریع بسیاری از چیزها را بر ما مقرر کرده است، برای ما مقرر کرد، بر ما واجب کرد. مثل اینکه فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا کتب علیکم القتال وهو کره لکم و مانند، که از فرائض الهی به عنوان یک امر مکتوب یاد می شود. مشابه این در نظام تکوین راههایی را به ما ارائه کرده است که فرمود من در دلهای بعضی از افراد صالح ایمان را نوشتم، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. در بخش اول و مطلب اول اصل را تکوین دانستیم و نظام تشریع را از او استفاده کرد. در مسلب دوم در تبیین هماهنگی تکوین و تشریع اصل را تشریع قرار دادیم و تکوین را هماهنگ او می دانیم. یعنی می گوییم همانطوری که خداوند بر ما ایمان آوردن را واجب کرد و تهیه روح ایمان را بر ما واجب کرد و تحصیل حیات جدید را بر ما واجب کرد، در قبالش هم فرمود اگر کسی راه های صحیح را طی کند، خداوند در نظام تکوین روح ایمان را و روح تأیید را و روح مقدس را بهره او می کند. فرمود کتب فی قلوبهم الایمان. این کتب فی قلوبهم الایمان یک کتابت تشریعی نیست نظیر کتب علیکم الصیام، بلکه یک کتابت تکوینی است. لذا دلها یک عده‌ای با ایمان به خدا نقش بسته است. چیزی نمیتواند اونها را از ایمان به خدا جدا کند. در اثر توفیقات الهی و راه درست رفتن، این جایزه را خدا به اونها داد که در دلهای اینها و در صحیفه دل اینها اون کلمات تکوینی ایمان را نوشت. قلب اینها مؤمن است و چنین کسی از روح خاصی برخوردار است که در افراد دیگر اون روح نیست. و ایدهم به روح منه، خدا دو نحوه روح به افراد افاضه می کند. یه روح انسان عادی است که فرمود و نفخت و فیه من روحی و نفخ فیه من روحه و مانند آن. این مضمون در قرآن کریم است که هر انسانی از این روح بهره مند است و یک روح خاص است که بی ارتباط با قداست نیست و از همون روح القدس نشأت میگیرد. این درباره مؤمنین خاص است که فرمود و ایدهم به روح منه. اینجا دیگر سخن از نفخ نیست، روح نفخی نیست، روح تأییدی است. چنین انسان دیگر منفوخ نیست، مؤید است، با قدرت الهی تأیید می شود. اگر با قدرت الهی عید و قدرتی نصیب او شد، هیچ چیزی او را از پادر نمی آورد، نه حوادث سخت روزگار او را از پادر می آورد، چون به قدرت الهی مؤید است. عید یعنی قدرت، تأیید یعنی قادر کردن، و نه شیطان توان اون را دارد که او را بفریبد. زیرا شیطان گرچه ماهر و مقتدر است و از قدرت او خدا چنین یاد کرد که ولقد اول منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، بسیاری از افراد را او فریب داد. در هر کسوتی و جامعی او توان فریب دادن را دارد. شیطان را اگر کسی بخواهد نسبت به علل و عوامل عادی بررسی کند خیلی مقتدر است، ولی شیطان را اگر بخواهد در برابر قدرت خدا به سنجد بسیار ناتوان است. که فهمت و کان کید و شیطان ضعیف، یعنی این کانه سخن از فعل ماضی نیست، مثل اینکه ممکان الله و علی من قدیر و مانند آن، که سخن از دوام است، دائما خود را مقتدر و عالم است. اینجا هم که فرمود و کان کید و شیطان ضعیفا، یعنی همواره کید شیطان در برابر ذات اقدس اله ضعیف بود. پس اینکه شیطان قدرت دارد نه به این معناست که در قبال خدا مقتدر است. اگر عنایت الهی شامل حال کسی بشود، چنین کسی از کمند گناه شیطان به دور است، در دسترسی او نیست. فرود و ایدهم به روح منه، این روح تأییدی و اعطای قدرت بر هر کیدی و رو کید شیطان هم باشد چیره خواهد شد. اصولا ذات اقدس اله جهان را با اجزای جهان را با یک دیگر می سنجد و یک نفس سخن می گوید و همین اجزای جهان را یا مجموعه نظام کیهانی را با قدرت خود بی سنجد به طرز دیگر حرف می زند. وقتی اجزای جهان را نسبت به هم سنجید و سخن گفت، می بینیم کوه ها را خیلی استوار می داند. می فهمد کوه از گزند از تراب مسفون است و زمین را هم از لرزه و استراب و نوسان حفظ می کند. فرمود ما جبال را رواسی قرار دادیم، جبال را اوتاد قرار دادیم و مانند. بعد هم معلل فرمود، فرمود ما کوها را به منزله میخ زمین قرار دادیم که مبادا زمین شما را به اضطراب و به حرکت تند متحرک کند. ان تمید بکن میدان، یعنی همون اضطراب. این که در خصبه نهج البلاغه است، فرمود و وتت به سخور میدان ارضهی، به همین معناست. یعنی با سنگ های کوه میدان و نوسان و اضطراب زمین را میخکوب کرد. پس کوههای همچه قدرتی را دارند که کره زمین را از اضطراب برهانند. ولی در قبال امر خدا این جبال را میکوبد خدا. یسالونک علی الجبال، فرمود در جواب اونها بگو یزرها قاعا سفسفا لا ترا فیها عوجا ولا عمدا، فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا سفسفا لا ترا فیها عوجا ولا عمدا. فرمود این کوها گرچه استوارن و سلسله و مایه دوام و بقا و ثبات کره زمینن، ولی وقتی قدرت الهی فرا برسد اینا را کثیف مهیل میکند، مثل تلی از شن. در تلی از شن همین که مقداری به دامن او آسیب رسید، همه این شن فرو میریزد، اون استحکام و صلابت را ندارد. و اگر اراده خدا تعلق گرفت، کوههای اسوار و مقتدر و متسلب را در هم میکوبد، به صورت ذرات ریز در میآورد و بیابان را صاف می کند. بعد همی فرماد به سوی رفت جبال فکان از سراب کن با، چون یه بحث دیگری دارم. خب بنابراین سلسله جبال گرچه متسلبن، ولی در قبال قدرت الهی ناتوان. جریان کید شیطان هم این چین است، گرچه او توان اون را دارد که بسیاری از افراد را بفریبد، به فریب داده است، ولی اگر فرد یا گروهی مشمول عنایت خاص اله قرار گرفت، از اون روح تأییدی مدد گرفت، شیطان اون توان را ندارد. مثل اینکه فرمود مکر مکارها را خدا در هم میکوبد و این کان مکرهم را تزول من هون جبال، اگر همونها بتوانند با مکرشون کوهف چند باشن، خدا مکر اونها را از بین خواهد. پس هر قدرتی اگرچه نسبت به چیز دیگر محفوظ باشد، و نسبت به قدرت بیکران الهی قابل قیاس نیست. او در کمال ضعف. شیطان هم این چین است. اگر کسی از عید و قدرت خاص الهی برخوردار بود، شیطان هرگز توان فریب او را ندارد. پس این اصلش را تشریع بدانیم و تکوین را تابع او، یعنی بگوییم همونطوری که در نظام تشریع خداوند ایمان آوردن را بر ما واجب کرده است، اگر این راه را بپذیریم و ایمان بیاوریم و مقدار این راه را ادامه بدیم، اونگاه تکوینن خدا اون گرایش الهی را در دلهای ما نقش می‌بندد و ما را با روح خاص خود تأیید می‌کند، که فرمود کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. البته در هر کاری تشریع تابع تکوین است، ولی در تقریر مطلب و در بیان مطلب گاهی انسان تکوین را اصل قرار می‌دهد، تشریع را تابع او، گاهی تشریع را اصل قرار می‌دهد و تکوین را تابع او. مطلب بعدی آن است که تمام اینها را قرآن کریم بیان کرد، بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم این وحی نازل شد و پیغمبر مأمور شد که این معارف بلند را برای توده انسان‌ها بیان بکند و توده انسان‌ها موظفند در این زمینه فکر بکنند، که بمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. خب گاهی میفرماید من کتاب فرستادم تا شما تدبر کنید، گاهی میفرماید من کتاب فرستادم. پیغمبر برای شما بیان میکند و شما بعد از بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فکر میکنید. گاهی آیاتش به این سبک نازل میشود که فرمود قرآن را به عنوان کتاب مبارک نازل کرده است لیدبر آیات. گاهی در نظیر همین آیه قرائت شده میفرماد توی پیغمبر برای مردم این معارف را بیان کن تا اونها فکر بکنند. وقتی انسان فکر میکند میبیند به این که دو جور در قرآن علم نصیب انسان ها میشود که اگر کسی از نزاهت روح برخوردار باشد از هر دو علم مدد میگیرد به نحوه کمال، و اگر کسی از اون نزاهت برخوردار نباشد یا از هر دو محروم است یا از اون بالا و کامل محروم است. دو جور علمی که در قرآن کریم نصیب انسان ها شده است، طبق قرآن کریم بهره انسان ها شده است، این است که گاهی قرآن برهان اقامه می کند از راه علم حصولی و تبیین قیاس برهان اقامه می کند و افراد برابر همه این برهان چیز می فهمند. گاهی دعوا دارد، ادعا می کند و افراد معتقد و مؤمن ایمان تقلیدی پیدا می کند. نظیر مسئله توحید، گاهی خدا می فرماد که فعلم انه لا اله الا الله، یا سایر موارد دعوای توحید وحدت خود را ابلاغ و اعلام می کند، دیگران در اثر ایمان به غیب میشوند موحد که اینها یؤمنون بالغیب. گاهی برای توحید برهان قائم میکنند، نظیر اونچه در سوره انبیاء آمده است که لو کان فیه مالعتون لله لفسدت. صاحب نظران و متفکران با بررسی این آیه برهان را درک میکنند و ایمان اونها به توحید الهی قوی تر از ایمان گروه اول خواهد بود، زیرا گروه اول ایمانشون به تقلید است گرچه مقلد حقا، و گروه دوم ایمانشون ایمان تحقیق است چون قرآن مبدأ برهان را سوی اونها نصب کرد. البته اثبات اصل واجب باید به وسیله برهان عقلی باشد، چاره نیست. اگر ثابت شد خدایی هست و ثابت شد خدا حکیم است با قطع نظر از توحید، و ثابت شد برای هدایت بشر راهنما می‌فرستد، و ثابت شد که قرآن کلام خداست که وسیله راهنمایش به دست ما رسیده است، میتوان به آیات قرآن توسل کرد برای اثبات توحید. توحید را میتوان هم با نقل اثبات کرد هم با عقل، ولی اصل اثبات مبدأ را هرگز نمیتوان با نقل اثبات کرد. به هر تقدیر جریان توحید را گاهی قرآن به صورت دعوای غیبی یاد میکند که افرادی که اهل استدلال نیستند میتوانند بر اساس ایمان به غیب این سخن را بپذیرند. گاهی هم برهان اقامه میکند، نظیر همین آیه لو کان فیه مالعت لله و آیات دیگر. اینها علوم ایمانی یا تحقیق نظری و حصولی است که نصیب افراد خواهد شد. از این مراحل بالاتر ایمان است که به وسیله علم شهودی نصیب سالک شاهد میشود که فرمود و آتیناه من لدنا علم. این که فرمود آتیناه من لدنا علما، این نصیب همه نیست، گرچه هر کسی هر علمی دارد بر اساس تعلیم الهی است و علم الانسان ما لم یعلم، اما این علم خاص است که از نزد الهی نصیب چنون مؤمن معیدی که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من خواهد بود. این علم نصیب همه نیست، دیگر علم حصولی نیست بلکه حضور به شهودی است. اولا چنگ تقلیدی نیست، تحقیق ثانیه تحقیقش هم تحقیق بصری است نظری، چنگ در امر اول اشاره شد. اگر چنون که این راه را انسان طی بکند، قرآن این پاداش را برای انسان مقرر کرد، فرمود شما به جایی برسید که قرآن را من لدن حکیم علیم فرا بگیرید. این که در آیه قرائت شده فرمود چرا اینا فکر نمی کنن، این مراحل اولیه سیر و سلوک در قرآن فهمی است که لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ولی اگر چه اون چه این مراحل را ادامه دادن، به جایی می رسند که اون علم شهودی نصیبشون می شود. یکی از بهترین راه های ادامه این راه آن است که ضمن این که فکر می کنن، بکوشن این فکر را با ذکر حق و شکر حق هماهنگ کنن اولا، بعد کم کم فکر را نبینن که اینکه شکر و ذکر را هم نمی بینن ثانیا، برای اینکه همین فکری که زمینی خوبی برای رسیدن به مقصد هست گاهی حجاب می شود. توجه به این تفکر وقت گیر است، توجه به علم و دانش حجاب است. انسان باید اون معلوم را ببیند، نه علم را و نه عالم را، نه خود را ببیند و نه علم خود را ببیند، برای اینکه هم تسلیس با توحید مخالف است هم تسنیه. اگر خود را و تفکر خود را و خدای واحد را ببیند، این در حقیقت تسلیس است. اگر خود را نبیند ولی تفکر را ببیند و توحید را، این تسنیه است. هیچ کدام با توحید هماهنگ نیست. اگر نه خود را دیدن و نه تفکر و دانش خود را به حساب آوردن، اونگاه به وادی توحید راه یافتن. اینا کسانی هستند که وعیدهم به روح منه، این همون روح القدس است، روحی است که خودش مقدس از جهل است، مقدس از سهو و نسیان است، مقدس از اضطراب است. این ایمان های عادی گاهی هست گاهی نیست. روایاتی را صاحب کتاب شریف محاسن برقی از اهل بیت اسمت و سهارت علیه و السلام نقل کرده است که فرون شخص گناهکار در حین گناه مؤمن نیست، یعنی اون روح ایمانی را که باید داشته باشد ندارد، چون ایمان انسان را از تبهکاری در قبال خدا باز می دارد. این ایمان متوسط یا ضعیف است که گاهی ثابت است و گاهی متغیر، ولی اون ایمان الهی که فرمود کتب فی قلوبهم الایمان، این همواره ثابت است، هرگز زوالی ندارد، چون هرگز گناهی ندارد. اگر غفلت کند در غیر معصومین کاری را انجام بدهد، چون در حال غفلت گناه نیست، با ایمان منافاتی ندارد. پس این روح که مقدس از جهل است، مقدس از تغییر و تحول است، نصیب انسان صالح می شود و خدا هم این را با دست خود در جان انسان صالح می نگارد. و اگر یک فردی این چنین شد، این هم مهم نیست، باید بکوشن که جامعه را این چنین بکنند. چون بحث تهذیب روح و نزاهت اخلاق تنها در باره فرد نیست، باید امت این چنین باشد، همه ما این طور باشیم. روایتی رو صاحب محاسن شریف محاسن برقی از امام سابق، این بزرگ وارث رسول گرامی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند و اون روایت این است که من کان الرحل عنده اوثق من اخیه المسلم فانا منه بری، ملاحظه فرمایید این روایت چقدر مضمون بلندی دارد در ساختن یک جامعه برین. فرمود اگر افرادی در یک جامعه زندگی می کنند که اگر به یکدیگر بدهکار باشند و از یکدیگر طلبی داشته باشند، وثیقه و گرو می گیرند و این وثیقه و گرو پیش اینها اطمینان بخشتر از سخن و وعده و قول خود اون بدهکار است. جامعه طوری باشد که به قول اونها، به وعده اونها، به امضای اونها اعتمادی نباشد، یا نه کسانی هستند که در جامعه به وعده خود عمل میکنند، امضا خود را محترم میشمارند و نقض عهد نمی کنند، ولی افراد سوجوی پرتمام